ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما میگوید آمریکا در مذاکرات هسته‌ای طرحی برای تامین نیازهای صلح‌آمیز ایران به انرژی ارائه کرده است. شمار کشته شدگان حمله به یک اتوبوس ارتشی در تونس به 5 نفر رسید و یک شهروند کویتی پس از 13 سال بازداشت در گوانتانامو به کویت بازگردانده شد. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که آمریکا در مذاکرات هسته‌ای طرح و چارچوبی به ایران ارائه کرده که در قالب آن ایران میتواند نیازهای صلح‌آمیز خود به انرژی را رفع کند. آقای اوباما افزود این نحوه است مرحله به مرحله و قابل راستی آزمایی که به ایران امکان میدهد از زیر بار تحریم ها خارج شود و به صورت یک عضو کامل جامعه جهانی درآید. آقای اوباما گفت هفته های آینده تا مهلت سوم آذر ماه محکی است برای آزمایش نیت‌های واقعی جمهوری اسلامی. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به تمدید مذاکرات هسته‌ای فکر نمی‌کند و دستیابی به توافق با ایران پس از ضرب الاجل سوم آذر به گفته او بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری که برای دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پاریس سفر کرده در یک کنفرانس خبری اظهار داشت ما در حال تلاش برای پایان مسئله هسته‌ای ایران هستیم و با این دید حرکت می‌کنیم. شماری از دیپلمات‌های سابق اروپایی با انتشار بیانیه مشترک از ایران و شش قدرت جهانی خواستند مهلت باقی مانده از مذاکرات را از دست ندهند و به توافق جامعه هسته‌ای دست یابند. این بیانیه که به امضای 7 دیپلمات سابق اروپایی از جمله خاویر سولانا مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کارل بیلد وزیر خارجه سابق سوئد و رابرت کوپر دیپلمات پیشین بریتانیایی رسیده در نشریه گاردین منتشر شده است. شمار کشته شدگان حمله به یک اتوبوس ارتشی در تونس به 5 نفر رسید. افراد مسلحی که به گفته مقامات تونسی از اعضای گروه جهادی هستند روز چهارشنبه با تیراندازی به یک اتوبوس ارتشی 4 سرباز را کشتند و 11 سرباز را زخمی کردند. با مرگ یکی از زخمی‌ها در روز پنجشنبه شمار کشته شدگان این حمله به 5 نفر رسید. این واقعه در شمال غربی تونس در نواحی مرزی با الجزایر رخ داد. مقامات تونسی می‌گویند بنیادگرایان اسلامی می‌خواهند انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که قرار است در دوم آذر ماه برگزار شود و اصولاً گذار تونس به دموکراسی را مختل کنند. یک شهروند کویتی پس از 13 سال حبس در بازداشتگاه گوانتانامو روز چهارشنبه به کویت مسترد شد. فوزی العوده شهروند کویتی سال 2002 در افغانستان بازداشت و به ارتباط با القاعده یا طالبان متهم شد. پدر او میگوید فرزندش در افغانستان معلم بود و به اشتباه بازداشت شد. مقام های کویتی تعهد کردند که این متهم را دست کم یک سال در زندان ویژه شبه نظامیان نگاه دارند. این شهروند کویتی نخستین کسی است که پس از آغاز به کار هیئت ویژه دولت اوباما برای بازخوانی پرونده زندانیان خطرناک آزاد می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
16:03 در ایران هست. قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبرو شده و کاهش ارزش این فلز گرانبها باعث شده تا قیمت سکه در ایران هم به پایین‌ترین میزان در سال 93 برسه. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بازارهای مالی جهان در روزهای اخیر شاهد کاهش چشمگیر ارزش هر اونس طلا بودند. بهای این فلز ارزشمند به دنبال بهبود شاخصهای اقتصادی در ایالات متحده آمریکا از ابتدای امسال روند کاهشی به خود گرفته بود که این روند در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. روز چهارشنبه قیمت هر اونس طلا در ساعاتی از روز به 1137 دلار رسید که این قیمت کمترین میزان در 4.5 سال اخیر محسوب می‌شود. این کاهش ارزش در بازار ایران نیز تأثیرگذار بوده و باعث شده قیمت هر سکه طلای بهار آزادی شاهد کاهش قیمت‌های قابل توجهی باشد. قیمت سکه بهار آزادی از ابتدای این هفته در ایران روند کاهشی داشته و به مرز 900 هزار تومان رسیده است. این قیمت کمترین ارزش این کالای مهم در سال 93 محسوب می شود. همپای سکه هر گرم طلای 18 عیار نیز در ایران به مرز 90 هزار تومان رسیده که آن هم رکورد تازه‌ای در سال جاری محسوب می شود. مصادف شدن روند کاهشی قیمت جهانی طلا با روزهای عزاداری ماه محرم از سوی کارشناسان به عنوان دومین دلیل در کاهش قیمت طلا در ایران عنوان شده است. با وجود کاهش قیمت سکه، اما دلار آمریکا که معمولاً روندی یکسان در ارزش گذاری با سکه طلا در بازار ایران طی می‌کند، شاهد کاهش قیمت نبوده و حتی در روزهای اخیر افزایش قیمت نسبی نیز تجربه کرده است. قیمت هر دلار آمریکا این هفته در ایران در مرز 3250 تومان نوسان کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در تحلیل دلایل افزایش نسبی قیمت دلار در حالی که قیمت سکه شاهد کاهش ارزش بوده، به افزایش قیمت دلار برابر رقیبانش در بازارهای جهانی اشاره می‌کند.
ارزش دلار در برابر همه ارزها بالا رفته، نسبت به ین ژاپن، پوند بریتانیا و البته یورو که رقیب اصلیش است در بازار جهانی ارز. طی چند روز اخیر می‌بینیم که در بازار ارز تهران بهای دلار به تومان کمی بالا رفته، در حالی که بهای یورو به تومان تغییری نکرده، حتی یه مقداری هم پایین اومده. احتمال میره این گرایش رو بشه نسبت داد به شکافی که در سطح بین‌المللی بین اسکناس سبز آمریکا و پول واحد اروپا به وجود آمده.
کارشناسان بازارهای مالی از احتمال ادامه کاهش قیمت جهانی طلا با تداوم روند بهبود اقتصاد آمریکا خبر می‌دهند. این در حالی است که بازارهای مالی ایران بیش از پیش به نتیجه مذاکرات سرنوشت ساز هسته‌ای در هفته‌های آینده میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 چشم دوختند.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. اما باز هم در ایران، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید دولت بنا ندارد شبکه‌های اجتماعی را به دلیل مسائل اقتصادی محدود کند. بیشتر قوه قضاییه و کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی از دولت خواسته بود تا درباره فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی اقدام کند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز چهارشنبه 14 آبان بار دیگر تأکید کرد که دولت قصد ندارد شبکه‌های اجتماعی مجازی را محدود کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای واعظی در این باره گفت اگرچه استفاده از برخی شبکه‌های اجتماعی مجازی از نظر اقتصادی برای وزارت ارتباطات مناسب نیست، اما به خاطر استقبال جوانان از این شبکه‌ها دولت بنا ندارد آنها را مسدود کند. این اظهارات در حالی است که چند ماه پیش قوه قضاییه ایران با تعیین ضرب العجلی 3 ماهه از وزارت ارتباطات خواسته بود تا نسبت به فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی مجازی و از جمله واتس‌اپ و وایبر اقدام کند. در پاسخ به این درخواست، وزیر ارتباطات پیشتر گفته بود که تصمیم گیری درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن بر عهده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است، اوایل هفته جاری سرانجام پس از تأخیری چند ماه تشکیل جلسه داد و در حالی که انتظار می رفت موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی در آن مورد تصمیم گیری واقع شود، تنها اعلام شد که درباره ساماندهی پیامک‌های انبوه تصمیم گیری شده است. حسن روحانی نیز چند ماه پیش در سخنانی در جشنواره ملی ارتباطات با دفاع از جریان اطلاعات آزاد در کشور به صراحت از شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز حمایت کرد.
پیام از طریق بلندگوهای یک طرفه، منبرهای یک طرفه دورانش به سر آمده. حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی در کشورمان به رسمیت می‌شناسیم.
با این حال گفته‌های روز چهارشنبه وزیر ارتباطات مبنی بر عدم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی در حالی است که پیشتر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای اینترنتی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی را تصویب کرده است. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت مجموعه است که ریاست آن بر عهده دادستان کل است و برخی وزرای دولت و مقامات امنیتی و قضایی عضو آن هستند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یادآوری میکنم که اگه اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میخواید مرور کنید و اگه دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. و اما 63 جشنواره جهانی فیلم در شهرهای منهایم و هایدلبرگ آلمان از روز پنجشنبه این هفته افتتاح شد. در فهرست فیلم‌های برگزیده امسال، دو فیلم سینمایی از ایران هم به نام‌های 316 و چند متر مکعب عشق دیده می‌شوند که به ترتیب در دو بخش مسابقه و استعدادهای جوان این فستیوال نشان داده می‌شوند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهرهای مانهایم و هایدلبرگ در جنوب آلمان یکی از قدیمی ترین جشنواره در دنیاست. این فستیوال پس از جنگ دوم جهانی در آلمان راه اندازی شده و کشف استعدادهای نو و جوان در سینمای دنیا اصلی ترین هدف آن است. در بخش مسابقه 63 جشنواره مانهایم هایدلبرگ 13 فیلم، در بخش استعدادهای تازه 11 و بالاخره در بخش نمایش فیلم‌های ویژه هم 15 فیلم برگزیده شده. 316 دومین فیلم بلند پیمان حقانی که به بخش مسابقه راه یافته، در مقایسه با حال و هوای سینمای امروز ایران دارای فضایی کاملا متفاوت است. به این صورت که راوی داستان زنی است که چهرهش در طول فیلم دیده نمی شود و در واقع این پاها و کفش ها هستند که بخشهایی از خاطرات این زن را بازگو می کنند. به این ترتیب چهره صاحبان این پاها و کفش ها را تماشاگر باید شخصاً در ذهن خود بسازد. چند متر مکعب عشق، دیگر فیلم راه یافته به جشنواره مانهایم، محصول ایران و افغانستان است و کارگردان آن جمشید محمودی. این هنرمند 31 ساله زاده افغانستان است و در خردسالی همراه با خانواده به ایران مهاجرت کرده و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته سینما به پایان برده. چند متر مکعب عشق داستان عاشقانه یک جوان ایرانی را با یک دختر افغان باز میگوید که در یک منطقه مخروبه و یا حلبی آباد در تهران زندگی می کنند.
فقط یه بار بگو.
چی
بگو؟ بگو دوست دارم. یه بار
دیر شده سابه.
جونم بگو دوست دارم. یه بار.
فیلم عاشقانه چند متر مکعب عشق در سینماهای افغانستان نشان داده شده ولی تاکنون در ایران اکران عمومی نداشته. این فیلم با این حال سال پیش در جشنواره فجر برنده 2 جایزه سیمرغ بلورین شد. 63 جشنواره فیلم در شهرهای مانهایم و هایدلبرگ در جنوب آلمان از روز پنجشنبه این هفته تا 25 آبان ماه جاری درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم باز کرده. سال پیش فیلم قاعده تصادف ساخته بهنام بهزادی برنده جایزه بخش استعدادهای جوان این فستیوال شد و 2 سال پیش هم فیلم سوت پایان به کارگردانی نیکی کریمی جایزه اصلی جشنواره مانهایم را دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه 4 کنج. به زودی هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
همراه رادیو فردا هستید. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. همچنین میتونید به ما اسمس بزنید به این شماره 20420603874150. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود.